صلى الله شد که بر فرض این که ما اصل اولی در معاملات را فساد بدانیم، آیا در مقابل این اصالت الفسادی که به عنوان مرجع در ظرف شک در مؤثریت عقلی از عقود و معامله از معاملات مراجعه به اون اصل بکنیم، در مقابل او اصل آخری وجود دارد که او را از جریان ساقط کند و حاکم بر او باشد؟ احتمال داده شد که اصل براءت در اینجا، اگر قائل شدیم به این که هم در احکام تکلیفیه جاری باشد و هم در احکام وضعیه، اصل براءت بیاد، این چیزی که مشکوک و شرطیه هست را از این شرطیه تعبدن ساقط کند و بعد از سقوط این مشکوک و شرطیه از شرطیه تعبدن دیگه شکی برای ما نمی ماند. وقتی شکی نبود دیگه معنا ندارد رجوعی به اصالت براءت داشته باشیم، که این اصل دیروز توضیح داده شد. و همچنین احتمال دارد که ما به استصحاب مراجعه کنیم. بیان این که استصحاب به عنوان اصل قرار بگیرد را امروز عرض می‌کنم. ممکن است بگیم با جریان استصحاب شرطیت مشکوک و شرطیه نفی بشود، از این باب و به این بیان که اسباب از قبیل بیع، عقد نکاح، عقد اجاره، عقد صلح، عقد هبه و غیر ذلک از عقود، اینها امور جعلی‌اند. یعنی شارع است که عقد بیع را سبب قرار داده است برای ملکیت، عقد نکاح سبب باشد برای زوجیت و هاکذا سایر عقود. و همچنین شرایط نیز امور جعلیه باشند، یعنی اینا جز مجعولات شارع باشند، هم عقود به عنوان اسباب مجعوله شرعیه و هم شرایطی که دارند به عنوان امور مجعوله شرعیه. خب اگر این شد، چون جزء جعلیات شرعیه هستند، بهرن مسبوق به عدمند. ما قبل از آنی که عقدی پیدا بشود یقین داشتیم که اونجا بحث از مازویت و اینکه لفظ صریح باشد یا لفظ حقیقی باشد، از این چیزا که نداشتیم. بعد از آنی که شارع جعل کرد عقد بیع را به عنوان سبب برای ملکیت، ما شک میکنیم که آیا مازویت شرطیت دارد یا ندارد. این مشکوک الشرطیه را چون مسبوق به عدم هست، استصحاب عدم این مشکوک الشرطیه را میکنیم و در نتیجه میگوییم این چیزی که شک در شرطیت او داریم شرط نیست، تعبدن. بعد از آنی که نفی شرطیت این امر مشکوک و شرطیه شد، مثل مازویت، مثل صراحت، مثل حقیقی بودن لفظ، بعد جایی نمیماند به این که به اصالت الفساد مراجعه بشود. این هم بیان این که امکان استفاده از استصحاب عدم در ظرف شک در شرطیت، بنابر فرض این که ما شروط و عقود را از امور جعلیه شرعیه بدانیم. چون اگر از مجعولات شرعیه نباشند دیگه معنا ندارد تعبد. شارع به ما هو شارع اون در اموری میتواند دخالت کند نفیا یا اثباتا که داخل باشند در وعاء تشریع، چیزی که از وعاء تشریع خارج باشد او از دایره جعل شارع هم خارج است. به تعبیری میگن ید جعل شارع به اونها نمیرسد. حالا این شبهه که گفته بشود سببیت عقد و شرطیت خصوصیتی که برای اون اعتبار مجعول باشد، این عنوان سببیت مجعول به تبع ذات و سبب جعل شده است. عنوان سببیت جعل تبعی دارد، این اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه در مباحث اصول این مطلب را مفصلا مرحوم عاشق بحث کردند. جلد 4 نهایه چاپ 4 جلدی، در جلد 4 صفحه 320 عبارت ایشان این است که والمفروض، عبارت مرحوم عاشق است، والمفروض ان المجعول بالتبع قابل للوضع والرفع والکلیه کالجزئیه فی المجعولیت بالتبع. پس در ما نحنفی عنوان سببیت، عنوان شرطیت، اینا گرچه مجعول به تبعن، ولیکن جعل تبعی موجب نمی شود که بگیم اینا قابل رفع یا قابل وضع نباشند. پس بنابراین اگر مجعول به ذات، که ذات اون اعتبار عقد است به عنوان سبب، یا اعتبار مازویت است به عنوان شرط، اونها مجعول به اصطلاح بالاصاله هستند، عنوان سببیت، عنوان شرطیت، اینا مجعولات به تبع هستند. تبعی بودن جعل منافی با این که قابلیت جعل شرعی داشته باشند و شارع بتواند ما را متعبد کند به ثبوت یا متعبد بکند به نفی در صورت شرایط تعبد، هیچ اشکالی ندارد. پس تبعی بودن جعل ضرری به این که قابلیت نفی باشد تعبدن در ما نحن فیه نمی رساند. پس بنابراین استصحاب و حدیث رفع، این که گفته می شود در نفی جزئیت، در نفی شرطیت جاری هست، جهدش همینه که تبعی بودن جعل در جزئیت یا در شرطیت هیچ ضرری به این که بشود ما متعبد بشویم به نفی یا در مواردی به اثبات نخواهد رسون.
نفیش به اعتبار منشأشه؟
به اعتبار منشأ میشه دیگه، فرق نمی کنه. ولی منظور اینه که ما شرطیت رو خلاصه میخوایم نفی کنیم، متعبد بشیم به نفی و هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین رجوع به این اصل ثانوی که یا به بیانی که گذشت براءت باشد، یا اصل ثانوی را ما استصحاب عدم بدانیم، تا اینجا مانعی نخواهد داشت و ما می توانیم با رجوع به این دو اصل، به یکی از این دو اصل دیگه به اصالت الفساد اعتنایی نکنیم و اصالت الفساد در حقیقت در اینجا موضوع ندارد. چون وقتی ما متعبد شدیم به عدم شرطیت دیگه اینجا شک نداریم که وقتی بگیم آقا شک کردیم در معاملهی از این جهت که آیا اون معامله مؤثر هست یا نیست، اصل فساد معامله است، به معنای اینکه تأثیری ندارد. این دیگه رجوع به اصالت فساد صحیح نیست، چون رجوع به اصل در ظرف شک است. وقتی ما متعبد شدیم به عدم شرطیت دیگه متعبد باید بشویم به مؤثریت عقد فاقد این محتمل و شرطیه. عقدی اگر به صورت ماضی نبود ما متعبدن میگیم مؤثر است. عقدی فرض کنیم که با لفظ صریح نبود، تعبدن میگیم او مؤثر است. چرا؟ چون به هر حال نتیجه تابع اخص مقدمات است. وقتی تعبد برای نفی اون محتمل و شرطیه در میان آمد، پای تعبد به میان آمد، نتیجه ای که میگیریم که عبارت است از مؤثریت عقد، اون مؤثریت عقد میشود به برکت تعبد. اها این عقد فاقده محتمل و شرطیه یا محتمل و جزئیه به برکت این دوتا اصل متعبد می شویم و تعبدن می بیم و مؤثر است. خب حالا این تا اون چی که تا اینجا گفتیم میتوانیم به یکی از این دوتا اصل رجوع کنیم و به اصالت الفساد اعتنایی در اینجا نداشته باشیم، ولی اگر بر این دو اصل اشکال وارد شد دیگه رجوعی به این دوتا اصل امکان ندارد. ما فقط خواستیم بگیم که قواقت نظر از اشکالات آیا امکانی؟ بله، ما ابتداعاً به نظر بدوی میتوانیم بگیم آقا یکی از این دوتا اصل هست در اینجا، ولی حق در مقام و دقت در مقام اقتضا دارد که بگیم نه به اصل براءت میشه رجوع کرد نه به استصحاب. خب اگر اصالت الفساد به معنای ظاهر باشد که مشهور قائلن که معنای عدم مؤثریت عقد باشد، نه به معنای دقیقی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن باشد، بنابراین در ظرف شک در این که آیا این شی دخالت دارد یا نه، اگر به مراجعه به اصالت الفساد کردیم و فساد را به معنای عدم دلیل بر عدم مؤثریت دانستیم، نتیجه این است که این عقدی که فاقد محتمل و شرطیه است مؤثر نیست. چند تا اشکال به رجوع به براءت به بیانی که دیروز عرض کردیم و استصحاب که امروز بیان شد اشکال وارد است. اشکال اول اینه که خوب التفات بفرمایید، عنوان شرطیت، عنوان جزئیت، عنوان سببیت، عنوان مانعیت، عنوان رافعیت، اینا از عناوین انتزاعیه هست و امور انتزاعیه گرچه مجعولات به تبعن، ولی در باب تعبد گرچه جعل تبعی در اصول گفتیم هیچ ضرری ندارد، میتوانی متعبد بشویم، ولیکن امور انتزاعی بر دو قسمن به تعبیر بنده. یک قسم از انتزاعیات هست که اینها در همون عالم اعتبار وجود دارند و لاغیر و هیچ جنبه تکوین در اونها راه ندارد، و قسم دوم از اعتبار انتزاعیات اموری هستند که اینها لوازم تکوینی مجعولند، مجعول بالاصاله، چیزی را که شارع جعل کرد ولو مجعول بالاصاله امر تشریعی واقع فی وعاء تشریع، ولی آثار او منحصرا در اونجا نیست، ممکن است آثاری داشته باشد در خارج. مثلا اینکه اولوالارحام بعضهم اولا به بعض در باب ارث، این امری است که اعتبار شارع است در وعاء تشریع، اما آثار تکوینی دارد. اونهایی که به هر حال در طبقه اولا قرار دارن از ارث، اونا مقدمن بر طبقه ثانیه و ثالثه و با وجود فردی از اونها نوبت به طبقه دوم نمیرسد. خب این اثر تکوینی است. ولو مجعول به ذات و مجعول بالاصاله امرون اعتباری یون فی وعاء تشریع، اما آثار خارجی دارد. یا مثلا محرماتی که بر اونها به اصطلاح تعذیر یا حد شارع اعتبار فرموده است، اعتبار حرمت و اعتبار به اصطلاح وجوب حد یا تعذیر، این در وعاء تشریع است، اما آثار او در خارج و تکوینن هست، آثار خارجی دارد. حالا امور انتزاعیه اگر لوازم تشریعی مجعول به ذات بودند، خب خیلی خوب بود، میشد متعبد بشویم به این امور انتزاعیه. چرا؟ چون فرض این است که اینها هم مانند مجعول به ذات اعتباریون و تشریعیون واقعون در عالم تشریع، اما اگر لوازم تکوینی شدند، اصل و تعبد در امور تکوینی اگر بنا باشد جاری بشود، در حقیقت از مفاسدیق اصل مثبت خواهد بود. حالا چطور اینها لوازم تکوینی هستند؟ این رو توضیح میدن. جعل یعنی چی؟ جعل به معنای ایجاد ما لم یکن، کانون هم تام به معنا کنید، چیزی که وجود نداشته است او رو ایجاد میکند. حالا این ایجاد تارتن از موجد به عنوان این که مبدع و جائل ممکنات است در خارج، بنابراین تعبیر میشود به تکوین، یعنی ماهیات را از اون لا اقتضائیت خارج میکند، به معنای مسامحی تعبیر میکنه، والله لا اقتضائیتش هست، یعنی لباس وجود را به ماهیات میپوشاند و این وجود اضافه پیدا میکند به این ماهیات. تارتن اینجوری است تعبیر میشود به او به مکون الامور و جائل سماوات و ارض، جعل در جائل و سماوات و الارض، جعل جعل تکوینی است، یعنی ایجاد ما لم یکن خارجن. و اخرا این است که نه، جائل است و ما لم یکن را ایجاد می کند، اما ایجادم تشریعی، یا این مربوط می شود به وعاء اعتبار و جعل اعتباری. البته در وعاء تشریع شارع چون واقف بر همه امور هست، مصالح که امور تکوینی اند یا مفاسد که امور تکوینی اند را شارع مقدس اونا رو ملاحظه می کند با توجه به اون ملاکات که امور واقعی هستن جعل می فرماید. لذا حکمت در همه مجعولات شرعیه وجود دارد، حکمت یعنی همون مصالح و مفاسدی که به عنوان ملاک حکم در واقع موجودن. پس ایجاد شی در وعاء اعتبار به عنوان واجب به لحاظ و در نظر گرفتن اون چیزی است که در اون واجب به عنوان مصلحت در نظام کل وجود دارد، یا اگر حرام می‌فرماید و جعل حرمت می‌کند به عنوان این است که به اصطلاح مفسده‌ای که در اون حرام در نظام کل وجود پیدا می‌کند اون فعل را حرام فرموده از شارع. مراعات اون مصالح از ناحیه شارع موجب شده است برای جعل حکم، ولی اصل حکم در کجا وجود پیدا می کند؟ در وعاء اعتبار، که چون معتبر شارع است تعبیر می کنیم از او به وعاء تشریع. پس هر مجعول شرعی فی حد ذاته مجعول تکوینی هم هست، یعنی نسبت بین مجعولات شرعیه و مجعولات تکوینیه عموم مطلق می شود. کل مجعول شرعی مجعول تکوینی، چرا؟ به اعتبار ملاک. ولی مجعولات تکوینی همش از این جور نیست که مجعول شرعی باشند. پس مجعولات تشریعی همه اونها بیخ و بنشان و اساسشان مجعولات تکوینی است، چون مصالح و مفاسدم اموری هستند که ید جعل تکوین به اونها رسیده است و اونها در دایره به هر حال جعل تکوینی واقع شدند. این مجعول تشریعی لازمه مجعول تشریعی در ما نحنفی که لازمه جعل بی انتزاع سببیت است برای ملکیت، لازمه جعل شرط که مثلا فرض کنیم باید با صیغه ماضی باشد، انتزاع شرطیت است از این جعل اعتباری. پس جائل امور انتزاعیه متعدد است، منحصر به اینا نیست. بعد از آنی که جعل از جائل صادر شد، عنوان آمر بودن هم انتزاع می شود برای جائل، میگیم چون جعل فرمود پس او آمرون و ناهن، آمر و ناهی بودن از انتزاعیات است. مکلف انتزاع میکنیم از همین جعل، این که مکلف مأمور است، متعلق جعل مأمورون به هست، اینا همه میشود از عناوین انتزاعیه. پس عنوان آمر بودن برای مولا، عنوان مأمور و مکلف بودن برای عبد، عنوان مکلف بودن برای اون فعل، اینا عناوین اون انتزاعیه. پس از جعل سر کله اینا پیدا می شود، ولی قبل از اینکه جعل بشود عنوان آمر معنا ندارد. قبل از جعل عنوان مأمور یا مأمور به هم معنا ندارد. تا جعلی نباشد نه از آمر خبری است، نه از مأمور و نه از مأمورون به. اینا میشن عناوین انتزاعیه. یک بحثی در اصول مرحوم عاشق دارن که بعضی ها توهم کردن که ایشان دارد تأیید میکند فرمایش صاحب کفایه را. اونجا یک جمله به صورت به قول معروف اشاره ایشان رد میشن، تعبیر میکنن که این عناوین امور انتزاعیان و انتزاعیات را نمیتوانیم ما در ماده یا هیئت به اصطلاح صيغه امر اخذ کنیم، چون امور انتزاعیه متأخرن از ماده و هیئت، و چیزی که متأخر از ماده و هیئت است اخذ اونها را در ماده یا در هیئت معقول نیست. و همین تعبیر آورده دیگه، این که توضیح بدن آقا میشه اخذ کرد یا نه، از اینا دیگه، از این در عبارات ایشان نیست. مثلا اون بزرگوار آمد و سوال کرد و دیگه نیامد جواب رو بگه، در همین جا رو دارم عرض میکنم. پس بنابراین اگر اینا امور انتزاعی شدن، قطعا تأخر طبیعی پیدا میکنن از چی؟ از منشأ انتزاع. منشأ انتزاع اون اعتبار شارع است. اینا اموری هستن که بعد از اعتبار او سر کلشان پیدا میشود. پس اینها لوازمی باشن که منبعث از مصلحتی که تابع مصلحت فعل هست نیست که تشریع ید او به اینها رسیده باشد. پس اینا از دائره تشریع خارج می شود. اگر از دائره تشریع خارج شد با این بیان، چون انتزاعیات هست، شارع اینا رو جعل دیگری نکرده است. اینا لوازمی هستند که انتزاع می شوند از همون جعل واحد مولا. اگر در دائره تشریع قرار نگرفتن، دیگه قابلیت وضع ندارن، کما اینکه قابلیت رفع هم ندارن. اگر قابلیت وضع و رفع نداشتن، نه اصل براءت در اینجا جاری است برای رفع اینها، نه استصحاب عدم در اینجا جاری است برای رفع مشکوک و شرطیه، چون عنوان شرطیت امر انتزاعی و خارج عن وعاء تشریع با این بیان. اگر خارج از وعاء تشریع شد، ید شارع به ما هو شارع اون به اینها نمیرسد، از باب اینها متأخرن از وعاء تشریع و بسته به خود به اصطلاح شخصی دارد که اینها را انتزاع بکنه. اگر التفات نکنه اصلا، نه عنوان آمر هست، نه عنوان مأمور هست، نه عنوان مأمورون به است، نه عنوان به هر حال شرطیت است، نه عنوان جزئیت است، نه عنوان سببیت است، نه عنوان مانیت، اینا عناوین انتزاعی هستند که اصلا ربطی به وعاء تشریع هم ندارن. اگر خارج از دائره تشریع شد، دیگه تعبد معنا نخواهد داشت. اگر تعبد معنا نداشت، نتیجه بحث را عرض میکنم، اون اصالت الفساد به معنایی که مشهور گفته بودن چاکم میشود در میدان. بعد از اینکه اون اصالت الفساد آمد به میدان، در مورد شک در به اصطلاح امری که مشکوک و شرطیه باشد، ما در حقیقت شک داریم که این عقد مؤثرون یا نه. اصل اولی هم فرض بر این شد که فساد معامله است، پس این معامله‌ای که فاقد امری است که مشکوک و شرطیه است، یا فاقد اون چیزی که به اصطلاح احتمال جزئیت او را میدیم، محکوم است به فساد و عدم مؤثریت. صلی الله علی محمد.